بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو سپاسگزاریم که به ما عمر داد، فرصت داد یک ماه رمضان دیگر را درک کنیم و از جمله برکات این ماه این محفل گرم و صمیمی و عمومی است که مسئولان کشور و کارگزاران عمده نظام در اینجا اجتماع پیدا می کنند و هم محفل دیدار و انس دوستان و مسئولان با یکدیگر است، هم محل شنیدن مطالبی که انشاءالله مفید است شنیدن اونها و گفتن اونها برای کشور، برای مردم و برای فضای عمومی جامعه. از برادران و خواهران عزیز تشکر میکنیم که تشریف آوردید، این جلسه رو تشکیل دادید. از جناب آقای رئیس جمهور هم تشکر میکنیم به خاطر این گزارش مبسوط و مشروحی که بیان کردن و امیدواریم خداوند متعال به همه مسئولین، به همه شماها، به همه کسانی که در سرتاسر کشور در بخش‌های مختلف به انجام خدمات اشتغال دارند توفیق بدهد و اجر بدهد و انشاءالله زحمات و خدمات شماها هر جا که هستید دیده بشود در میزان عدل الهی و مورد پاداش الهی قرار بگیره. عرض عمده بنده در این جلسه این است که بعد از هر نصرتی که خدای متعال به انسان می‌دهد، انسان موظف است که خدای متعال رو شکر بگوید و سپاس بگوید. موظفیم بعد از آنی که خدای متعال به ما در یک عرصه‌ای یک موفقیتی رو ارزانی داشت تضرع و توسل و توجه خودمون رو افزایش بدیم. وظیفه ماست. فرمود اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. نصرت تفضل الهی است، ما را باید به خدای متعال نزدیک کند، رابطه ما را با خدا احیا کند، تضرع ما را پیش خدای متعال افزایش بده. خدا را شکر می‌کنیم، به حمد الله نصرت‌های الهی پی در پی شامل حال این مردم بوده است. آخرین اون که نصرت بزرگی هم بود همین مسئله انتخابات بود، حضور مردم بود. هم ملت ایران عموماً، هم مسئولان کشور به نحو خاص در این حماسه سیاسی دخیل بودند و مشمول این لطف الهی و نصرت الهی شدند. پس بایستی حالا که نصرت الهی شامل حال ما شد، توانستیم این حماسه بزرگ را برپا کنیم که آثار این حماسه بزرگ در بخش‌های مختلف به تدریج خود رو نشان خواهد داد. پس بایستی دست تضرع و توسل به ذیل عنایت پروردگار بگشاییم و از خدای متعال سپاسگزاری کنیم، بخصوص که ماه رمضان است. این هم یک فرصتی است، این هم یک توفیقی است، یک اقبالی است که در این لحظه مهم حرکت سیاسی کشور قرار گرفتیم در ماه رحمت الهی که فرمود به هذا شهر الانابه، به هذا شهر التوبه و هذا شهر الرحمت و المغفره و هذا شهر العتق من النار و الفوز بالجنه. این ها مال دعاهای روزهای ماه رمضانه. ماه انابه است، ماه توبه است. توبه یعنی برگشت از راه غلطی که ما با گناهان خود، با غفلت‌های خود اون راه رو رفتیم، از این راه برگردیم. انابه معناش این است که توجه به خدای متعال پیدا کنیم برای حال و آینده، که گفتن فرق بین توبه و انابه این است که توبه مربوط به گذشته است، انابه مربوط به حال و آینده است. هم از گناهان، از خطاها، از کردار زشت خودمون در هر بخشی که از ما سر زده پیش خدای متعال عذرخواهی کنیم، استغفار کنیم و برگردیم، و هم انابه کنیم از حال و در آینده، این رابطه قلبی رو بین خودمون به خدا تقویت کنیم. ماه رحمت است، ماه مغفرت است. فرمود و هذا شهر العتق من النار، آزادی از آتش. آزادی از آتش در واقع آزادی از همین خطاها و گناهانی است که ما انجام میدیم، چون این گناهان ما، خطاهای ما، همون صورتهای ناسوتی اون عذابهای آخرتن. اگر اینجا ظلم میکنیم، اگر غیبت میکنیم، اگر بدگویی میکنیم، اگر تجاوز از حد خودمون میکنیم، تجاوز از تکلیف میکنیم، هر کدام از اینها یک صورت اخروی دارد که در عالم برزخ و در عالم قیامت به شکل‌های مخصوص خودش ظاهر میشه، تجسم پیدا میکنه و اینها عذاب الهی است. گفت ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. در اینجا پنجه درف کندن در دل این و آن در اونجا تجلی عذاب الهی و گرگ برخواستن از خواب رو نتیجه میده. هادا شهر العتق من النار و الفوز بالجنه. فوز به جنت هم همینه، در اینجا اصلاح کار خودمون رو بکنیم، دلهامون رو پاکیزه کنیم، عبادات رو به جا بیاریم، نوافر رو به جا بیاریم، راستی و راستگویی و امانت و رفاقت و صفا رو نسبت به مؤمنین، انجام تکلیف رو در بخش‌های مختلف رعایت بکنیم. این همون رفتن به بهشت است که در عالم قیامت به اون صورت مجسم خواهد شد. همین عمل ما به صورت نعم الهی که وعده داده شده است برای مؤمنین و متقین. فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. یاد خدا پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتوانه در این مهلت زندگی به دست بیاورد با تضرع. این یاد خدا نباید اختصاص داشته باشد به دورانهای شدت و مهنت و زحمت و فشار، نه در دوران راحت، در دورانی که دغدغه و نگرانی مادی هم انسان ندارد، این یاد خدا رو باید در دل نگه داره. ما افراد بشر وقتی سختی هایی بمون رو می آورد به یاد خدا می افتیم. فرمود فادارک بو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما انجاهم الى البر یا نجاهم الى البر اداهم بربهم مشرکون. در حین توجه بلا انسان به خدا متوجه میشه، وقتی بلا برطرف شد انسان یادش میره. این مضمون در آیات الهی قرآن مکرر در مکرر، شاید 10 بار یا بیشتر در جاهای مختلف قرآن که من نشمردم. این گلایه رو خدای متعال از انسانها میکنه که وقتی دچار شدت میشید توجه پیدا میکنید، وقتی شدت برطرف شد غفلت پیدا میکنید. خب این راه شما رو مسدود میکند، حرکت شما رو متوقف میکنه. در سوره مبارکه یونس 2 مرتبه این موضوع تکرار شده است. یک بار لحن عجیبی است، لحن که گلایه تند الهی است از ماها. فرمود و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وقتی دچار سختی است متوجه به ما میشه، دعا میکنه، تضرع میکنه، توجه میکنه، در حال خواب، در حال راه رفتن، در حال نشستن. فلما کشفنا عنه ضره مر کعلم یدعنا الى ضر مسه. وقتی مشکل برطرف شد جوری حرکت میکنه که کأنه او از ما چیزی نخواسته و ما به او چیزی عنایت نکردیم. غفلت محض. بعد میفرماید کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. یک لحن تند و توبیخ. در همه حال برادران خواهران از خدای متعال باید کمک خواست. این رابطه قلبی بین ما و خدا باید در حال آسایش، در حال راحت، در حال مهنت، در حال کرب باید ادامه پیدا کنه. این ضامن حرکت تکاملی انسان است، ضامن تعالی انسانه، اینه که ما رو به اون هدف اصلی آفرینش میتوانه برسانه. این توسل و تضرع به نظر ما به عمل می انجامد در همه عرصه های حیات. اگر این توجه به خدا باشه، رکود، سکون، ناامیدی، بازگشت به عقب، توقف در عرصه های گوناگون حیات وجود ندارد. عمل، لازمه عمل هم صبر و توکل است. چه کار دنیا، شماها مسئولان کشور هستید در بخش‌های مختلف، کارهای زیادی بر عهده شماست. کارهای شما هم کار دنیاست هم کار آخرت، یعنی وقتی به انجام وظیفه خود می‌پردازید هم دارید دنیا را آباد می‌کنید، زندگی را آباد می‌کنید، هم دارید باطن و درون خودتون را آباد می‌کنید. این عمل که هم عمل دنیایی است هم عمل اخروی است، این احتیاج دارد به دو عنصر، صبر و توکل، که در آیه شریفه قرآن می‌فرماید، سوره مبارکه عنکبوت، نعم اجر العاملین الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. صبر یعنی پافشاری، پایداری، مقاومت، هدف رو فراموش نکردن. فرمود ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. در میدان نبرد، در میدان رویارویی با دشمن، اگر صبر داشته باشید می توانید با این نسبت بر دشمن غلبه پیدا کنید. صبر یعنی ایستادگی، پافشاری. مکرر عرض کردیم در عرصه های گوناگون جهانی درگیری ها غالبا جنگ اراده هاست. هر طرفی که ارادش زودتر ضعیف بشود شکست خواهد خورد. صبر یعنی این عزم را، این اراده را نگه داشتن، حفظ کردن. توکل هم یعنی کار را انجام دادن و نتیجه را از خدا خواستن. این معنای توکله. گمان نشود که البته در فضای دینی امروز گمان هم نمیشه، در گذشته چرا تبلیغ میشد که توکل یعنی بنشین تا خدا برسونه، بنشین تا خدا درست کنه، بنشین تا خدا گره رو باز کنه، اینجور توهم میشد. نه، توکل یعنی کار رو انجام بده، نتیجه رو از خدا بخواه، منتظر نتیجه از سوی پروردگار باش. بنابراین در معنای توکل کار اخذ شده است در موضوع توکل به قول ما طلبه ها. خب کاربرد توکل علاوه در اعمال شخصی هم صبر و هم توکل، در اداره کشور هم بسیار مهمه. در اعمال شخصی هم صبر ما هم توکل ما کاربرد داره. در تحصیل صبر داشته باشیم، توکل داشته باشیم، پیش بریم. در مشاغل اداری همینجور، در ورزش همینجور، در هر کاری از کارهای شخصی، در اداره امور خانواده همینجور. در اداره کشور و مدیریت کشور، چه مدیریت‌های کلان چه مدیریت بخش‌های گوناگون، همینجور صبر و توکل نقش دارد. بدون صبر و بدون توکل امکان نداره انسان بتوانه کارهایی رو که در زمینه مدیریت کشور بر عهده اوست انجام بده. با بی‌صبری، با شتاب زدگی، با بی‌حوصلگی، با تنبلی، با مأیوس شدن در مواجهه با مشکلات، که اینا ضد توکل همش. نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد، نمیشود پیشرفت کرد، نمیشه مسئولیت مهم پیشرفت کشور رو به انجام رسوند. خب اگر بخواهیم ما در زمینه مدیریت کشور که همه شما دستتون به نحوی در این کار مشغوله، در بخش‌های گوناگون اقتصادی و فنی و فرهنگی و علمی و غیره و غیره شما ها مسئولین هستید، اگر بخواهیم ما در این مسئولیت ها صبر و توکل رو به کار بگیریم، چند کار لازم، چند عنصر اساسی و اصلی باید مورد رعایت قرار بگیرد. اول انتخاب جهت درست، جهتگیری رو بایستی درست انتخاب کنیم. این قطب نماست، این شاخص اصلی است. اگر چنانچه جهتگیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم، در انتخاب جهتگیری تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه، بلکه ما رو از راه دور میکنه. فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. سعی آنها، کوشش آنها در گمراهی واقع شده است، یعنی در جهت درست انجام نگرفته. جهت رو باید درست انتخاب کرد. اگر چنانچه این عامل، این شاخص وجود نداشته باشد، تلاش ما رو، تلاش های گوناگون ما رو از مقصد دور میکنه. حالا جهتگیری ها البته مهمه. بنده در روز 14 خرداد در سالگرد رحلت امام بزرگوار، همین امسال جاری، در مرقد مطهر امام رضوان الله تعالی علیه، جهتگیری های انقلاب را بر اساس قرائت امام که برای ما معتبر است و حجت است شرح دادم. جهتگیری در سیاست داخلی، جهتگیری در سیاست خارجی، جهتگیری در عرصه فرهنگ، جهتگیری در عرصه اقتصاد، اینا رو مفصلا گفتم. اینا مستند به بیانات امام و نصوص امام رضوان الله تعالی علیه. چون امروز به حمد الله در سرتاسر کشور نخبگان ما، زبدگان ما، مسئولین ما و آحاد ملت ما امام را همه قبول دارند، امام را به عنوان شاخص همه انتخاب میکنند. گاهی تفسیر غلط از امام میشود، تفسیر غلط از جهتگیری مورد نظر امام انجام میگیرد که اینم چیز بدی است و خطرناک هم هست. خوشبختانه بیانات امام جلو به چشم ماست، بیانات امام، صدای امام، نوشته امام، آثار امام جلو به چشم ماست. و عرض کردیم اون روز که وصیت‌نامه امام که یک مجمل و موجزی است از جهتگیری‌های امام دم دست همه است، جهتگیری ها بنابراین مشخص است. ما در شناخت جهتگیری ها هم مشکلی نداریم، هم احتیاجی به این نداریم که حالا بنشینیم یه چیز رو مشخص کنیم. امام فقیه بود، حکیم بود، آگاه بود، خردمند بود، پخته بود، سخن سنجیده می گفت، فکر درست می کرد. با همین فکر این انقلاب رو به وجود آورد، این نظام جمهوری اسلامی رو ترتیب داد و بر سر پا کرد و خطوط مشخص و روشنی رو معین کرده. بنابراین اولین کار هر مدیری در هر بخشی این است که جهتگیری رو در نظر بگیره، جهتگیری درست. دوم، به کارگیری همه ابزارهایی که در اختیاره، همه ابزارها رو، همه نیرو رو باید آورد پای کار. این جهتگیری ها بایستی به شکل سیاست های عملی در بیاد. سیاست های کلی بخشی از این سیاست های عملی است. چشمانداز 20 ساله بخشی از این سیاست های عملی است. سیاست های اجرایی دولت در بخش های مختلف بخشی از این سیاست های عملی است. برنامه هایی که دولت ها و مجلس ها تصویب می کنند و بنابر اجرای اون می گذارند بخشی از این سیاست های عملی است. بایستی در خلال این سیاست های عملی اون اهداف کلی، اون جهتگیری ها تبیین بشود و نقش پیدا کنه و برجسته بشه. ثالثا نگاه به اولویت ها، این هم یه عنصر دیگری است. کارها زیاده، گاهی اوقات نیرو و توان یا سرمایه و منبع مالی به قدر همه نیازها نیست، باید اولویت ها رو در نظر گرفت. این کاریش که ما در زمینه مدیریت ها برای تحقق صبر و توکل می توانیم انجام بدیم. یک نگاه کلی به کشور بکنیم. خوشبختانه کشور در یک مقطع خوبی قرار دارد. من به شما عرض بکنم مقاطع تحویل مسئولیت دولت ها جزء مقاطع خوب کشور و تاریخ سیاسی ماست. این جابجایی دولت ها یکی از منت های بزرگ الهی است بر ما، یکی از فرصت های بزرگی است که در اختیار ماست. نفس جدیدی، ابتکارات جدیدی، کارهای جدیدی، سلایق و ازواق جدیدی میاد میدان. قانون اساسی این رو مشخص کرده، یکی از فرصت هاست. البته این فرصت تبدیل می شود به تهدید اگر چنانچه اونچه که در برخی از کشورها انسان مشاهده می کنه که جابجایی قدرت ها با زورآزمایی، با خونریزی، با خشونت همراهه. خوشبختانه در کشور ما اینجور نیست. البته در سال 88 خطای بزرگی رو بعضی مرتکب شدن، کشور رو در لبه یک چنین پرتگاهی قرار دادن، یک مشکلی این چنینی رو برای کشور تدارک دیدم. به حمد الله خدای متعال کمک کرد ملت توانست از این مشکل عبور بکنه. همیشه در این سالهای متوالی از اول انقلاب، منهای همون برهه کوتاه سال 88، همیشه این دست به دست شدن قدرت و مسئولیت در کشور با آسایش، با خوشی، با شادکامی همراه بوده. این خیلی فرصت مهمی است. بنابراین امروز که دولت دارد دست به دست می شود، مجموعه جدیدی، گروه جدیدی، عناصر جدیدی، فکرهای جدیدی، ابتکارهای جدیدی وارد میدان میشن، باید با استفاده از اونچه که تاکنون انجام گرفته است و با بنا بر روی بنایی که تا امروز بالا رفته است، انشاءالله کشور رو پیش ببرن. فرصت بسیار مهمی است، خوبی است و عید است برای کشور ما. یعنی واقعا مبارک است این جابجایی قدرت ها. هر مجموعه هم که سر کار میاد با نگاه مثبت به مجموعه قبل از خود نگاه کنه. خب شنیدید این گزارش مبسوط آقای رئیس جمهور و آقای دکتر احمدی نژاد رو. کارهای فراوانی شده، کارهای برجسته‌ای انجام گرفته. ممکنه دولت بعدی بیاد همین مقدار کار یا دو برابر این کار یا بیشتر بر اونچه که انجام گرفته از بیفزایه. این چه چیزی از این بهتر برای کشور؟ جهتگیری ها وقتی که استمرار داشته باشد، که حالا من در زمینه استمرار جهتگیری ها و تذکراتی که در این مورد دارم در فرصت های بعدی انشاءالله مطالبی رو به مسئولین و به ملت عرض خواهم کرد که حالا لزومی ندارد و اقتضایی هم نداره. اونچه که امروز لازمه و خوب است که مورد توجه قرار بگیرد یک نگاه کلی به کشورمون و به شرایط عمومی کشور. سرگرم به جزئیات نمیخوایم بشیم، جزئیات فراوانی وجود دارد. نگاه کلان به امور کشور و به کشور عزیزمون و نظام جمهوری اسلامی یک نگاه کلان بکنیم، ببینیم ما کجاییم، چی هستیم. چند عنصر رو من اینجا یادداشت کردم، 6-7 تا واقعیت را، اینا همش واقعیت هاست. یه مسئله، کشور ما یک کشوری است با جغرافیای مهم. موقعیت جغرافیایی ما یکی از موقعیت‌های جغرافیایی خوب کشورهای دنیاست. اگر کشورهای دنیا رو از لحاظ موقعیت جغرافی به چند درجه تقسیم بکنیم، یقیناً ایران در درجات بالا یا در بالاترین درجه قرار خواهد گرفت از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک امتیاز. اینو ما داریم، این خداداد است. واقعیت دوم، تاریخ و ریشه های تمدنی ماست، ریشه های تمدنی کهن ما، تاریخ ما تاریخ با افتخاری است، به خصوص از دوره اسلام به این طرف. قبل از اسلام هم همینجور برجستگی هایی وجود داره در تاریخ کشور ما. بعد از اسلام این برجستگی ها به مراتب بیشتر شده، از لحاظ علم، از لحاظ صنعت، از لحاظ مسائل فرهنگی، از لحاظ افتخارات و گوناگون سیاسی، از لحاظ توسعه کشور، چه توسعه کیفی چه توسعه کمی، تاریخ ماست. میراث علمی ما در بخش های مختلف دانش بشری و دانش های الهی میراث کم نظیری است. واقعا کمتر کشوری در همین منطقه آسیا، حالا مناطق غرب که گذشته اونچنانی ندارن، در همین مناطق آسیا و تمدن‌های کهن در هند و چین و مصر و امثال اینها، ما جزء برجسته‌ها و برترین‌ها هستیم از لحاظ تمدن. اینم یه واقعیت است. واقعیت سوم، ثروت‌های طبیعی و انسانی چشمگیره. خب حالا گفتن چند سال قبل از این، حدود شاید 20 چند سال قبل از این گفته میشد ذخیره نفت کشور یک مقطعی رو مشخص میکردن که تا این مقطع ذخیره نفت کشور تمام خواهد شد. کشفیاتی که در زمینه ذخایر نفتی و گازی شد این مدت رو به حدود 4-5 برابر گسترش داده و توسعه داده. اینجوریست دیگه، این ذخایر واقعا غنی عجیب در زمینه فلزات، در زمینه انرژی، در زمینه ذخایر گوناگونی که یک کشور برای اداره خودش به اونها احتیاج دارد. کشور غنی هستیم ما، کشور فوق‌العاده‌ای هستیم. از لحاظ ذخایر انسانی، منابع انسانی همینجور، استعدادهای کشور، بارها اینو گفتیم، اوائل از روی حدس و گمان میگفتیم، بعد آمارهای بین‌المللی همین رو تایید کرد که ما از لحاظ رتبه استعداد انسانی در رتبه‌های بالا هستیم، یعنی از متوسط جوامع بشری موجود دنیا خیلی بالاتریم. متوسط ما از متوسط دنیا بالاتره. استعدادهای ما، جوانهای ما، دارید میبینید همینجور هم هست. ما این پیشرفت‌های گوناگونی که پیدا میشه، من شاید مکرر این رو گفتم، اونچه که با اطلاعاتی که بنده دارم و گزارش‌هایی که در اختیار بنده قرار میگیره و مشاهداتی که وجود دارد، در هیچ قسمتی از قسمت‌های گوناگون علم و فناوری وجود ندارد که زیر ساختش در کشور وجود داشته باشد و جوانهای ما و دانشمندان ما نتوانند در اون قسمت کار بزرگی انجام بدن. هر جا نمیتوانن زیر ساختهاش وجود نداشته است، که البته این به وجود بیارن و دارن هم به وجود میارن. یه چنین وضعیتی است. این ثروت طبیعی و ثروت انسانی است. یک واقعیت دیگری هم در کنار این واقعیت ها باید مشاهده بشود و او این است که ما در طول دو سه قرن اخیر ضربه های سختی خوردیم، هم از ناحیه استبداد داخلی و دیکتاتوری های داخل کشور، هم از ناحیه تهاجم های بیرونی. یک واقعیتی است، ضربه خوردیم ما. تقریبا تاریخ، یعنی تحقیقا تاریخ ورود و نفوذ دولت‌های بیگانه در کشور ما از سال 1800 میلادی است، یعنی 212 سال که اولین نفوذ خارجی از طریق حکومت انگلیسی هند اتفاق افتاد. جان ملکوم انگلیسی آمد ایران، که حالا تاریخش کسانی که ملاحظه کردن میدونن، و تبعاتی که پیش آمد ضعف اون دولت‌ها در مواجهه با نفوذ و تهاجم فرهنگ غربی و سیاست غربی و حکومت‌های غربی موجب انفعال کشور شد و همینطور رفته رفته ما دچار ضعف شدیم، هزیمت‌هایی داشتیم. اینم یه واقعیتی است. یعنی ما در برآورد مسائل کشور و شناخت وضعیت کنونی کشور نمیتونیم این دوره رو ندیده بگیریم. این هم یک ضربه های سختی به ما زدن، هم نفوذ سیاسی پیدا کردن، هم نفوذ فرهنگی پیدا کردن، هم غارت منابع ما رو کردن. متاسفانه هنوز کار درستی انجام نگرفته تو این زمینه. محققین ما، مورخین ما باید بنشینن یک کار مبسوط و مشروعی رو انجام بدن در مورد غارت منابع اقتصادی کشور به وسیله کشورهای متنفذ خارجی که وارد اینجا شدن، مثل انگلیس در یه برهه‌ای، روس‌ها در یه برهه‌ای دیگری و دیگرانی که در کنار اینها بودند، که البته عمده اینها بودند، بعدم آمریکا در نهایت کار. غارت ثروت، سلطه سیاسی، تحقیر ملت، اونچه که شما از زبان سیاستمداران و دولتمردان وابسته به سیاست‌های غربی و دستگاه‌های استبدادی شنفتید در زمینه تحقیر ایران و ایرانی به اینکه نمیتونیم و چه و چه، اینا همش ناشی از همون سلطه فرهنگ غربی و سلطه سیاسی غرب بر کشور ما بوده. این واقعیتی است، جز واقعیت هاست. واقعیت بعدی که اینجا من شماره 5 رو گذاشتم، بیداری ملی است در سه مقطع. در سه مقطع ما یک بیداری عمومی و ملی داشتیم، یکی مقطع مشروطیت، یکی آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، و سومی مقطع انقلاب اسلامی است. در اون دو مقطع ملت ایران شکست خورد، قیام کردن. قیام مشروطیت قیام مهمی بود، لکن شکست خوردن. در نهضت ملی قیام کردن، شکست خوردن. عوامل این شکست چیه؟ اینا خب بحثای طولانی و مفصلی است، هر کدوم عواملی داشته. سومی مقطع انقلاب اسلامی است. اینها حرکت‌های ملی است. البته حرکت‌ها و اقدام‌ها و نهضت‌های غیر عمومی هم وجود داشته، مثل مسئله نهضت تنباکو و اینها. اونها یه حرکت ملی برای تغییر بنیادین و تحول در کشور نبود، برای یه مسئله خاص بود. اونچه که میشود گفت یک حرکت ملی، یک کار بزرگ، همین سه مقطع بود. اون دو مقطع شکست خورد، مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، مقطع برجسته‌ای بود که غرب را و معارضان مقابل خود را شکست داد و به زانو در آورد، و این به برکت شخص امام و شخصیت امام و به برکت احکام و قوانینی بود که امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه به اونها متکی بود و جمهوری اسلامی رو بر اون اساس به وجود آورد و خطوط روشنی که ترسیم کرد. این واقعیتی است. بنابراین ما در مقابل اون هزیمتی که در اون دو قرن تقریبا در مقابل تهاجم غربی ها داشتیم، این حرکت مواجهه با غرب، مواجهه پیروزمند با غرب رو هم داشتیم. اینم یه واقعیتی است. و واقعیت ششم، تجربه پیشرفت در عرصه‌های گوناگونه. اینم یه واقعیته. حالا بعضیا در زمینه مسائل سیاسی، چه سیاست خارجی، چه سیاست داخلی، چه اقتصاد، چه غیره، میگن آقا واقع بین باید بود. خب اینا واقعیت‌ها ایناست. این واقعیت‌ها رو باید دید. یکی از مهمترین واقعیت‌ها پیشرفت‌های کشوره. کشور ایران از مقطع پیروزی انقلاب، یعنی از سال 1357 تا امروز، به قدری تغییر کرده است که این مقدار تغییر رو ما در ظرف این مدت در کشورهای دیگه نمی‌بینیم. یعنی بنده سراغ ندارم کشورهای پیشرفته تمدنی و صنعتی و علمی، فاصله حرکتشون تا رسیدن به این نقطه‌ای که ما امروز رسیدیم فاصله بیشتری بوده است. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم به نظرم میرسه این مقدار پیشرفت کمتر دیده شده است یا دیده نشده است در دنیا. ما هم در زمینه‌های علمی پیشرفت کردیم که یک بخشی رو آقای رئیس جمهور امروز اشاره کردن، و البته خیلی بیش از این هاست پیشرفت‌های علمی ما. نه به عنوان مسئولان داخلی این حرف رو بذاریم، نه، این قضاوت‌های مراکز علمی دنیاست. هم در زمینه سیاسی پیشرفت کردیم، در زمینه سیاست داخلی، همین مردم سالاری دینی، همین انتخابات، همین دست به دست شدن قدرت اجرایی کشور و قدرت تقنینی کشور، این مدل جدید مردم سالاری که ما به دنیا عرضه کردیم، یکی از بزرگترین موفقیت هاست. مردم سالاری دینی و مردم سالاری سالم بدون کارها و شگردها و خودهایی که در دنیا معموله، که من متاسفم از این که خیلی از جوانهای ما از این شگردهایی که در دنیا، در آمریکا، در غرب، در اروپا، در زمینه انتخابات به کار میبرن، که ظاهر دموکراسی داره، باطن غیر دموکراسی داره، خبر ندارن. کتابهایی هست در این زمینه، کتابهای خوبی نوشته شده، خود غربی ها نوشتن، اینا رو بخونن، این کتابها رو ببینن، چگونگی انتخاب یک شهردار در فلان ایالت آمریکا، یا یک فرماندار، بعد یک سناتور، بعد یک رئیس جمهور، هل داده شدن افراد به این عرصه ها چجوری است، با چه شگردهایی انجام میگیره، اون وقت مقایسه کنن با اینجا که یه نفری میاد در مواجهه با مردم، در حرف زدن با مردم، گاهی بدون هیچ سابقه اجرایی مردم رو جذب میکنه، مردم مثل سیل موج ایجاد میشه، میرن پای صندوقهای رای میدن، انتخاب میکنن با این درصدهای بالا. این مدل جدیدی است از دموکراسی، این پیشرفت سیاسی ماست. در سیاست خارجی همینجور، امروز جمهوری اسلامی نقش بی غیر قابل انکاری در مسائل گوناگون منطقه و مسائل اساسی منطقه خود داراست، که اینو هیچ کس منکر نیست، و مسائل منطقه ما مسائل جهانی هم هست، اینم ضمناً معلوم باشه. پیشرفت در سیاست داخلی، الگوی جدید مردم سالاری، قدرت انتخاب ملی در سیاست خارجی، این تاثیرگذاری ها در سازندگی، پیشرفت در سازندگی، واقعا این مقدار کاری که در زمینه سازندگی در این 30 سال انجام گرفته است واقعا شگفت‌آوره. ما به شهرهای گوناگون قبل از انقلاب، به روستاها، به مناطق محروم رفتیم، وضع و دیدیم، میدونیم اون وقت چجوری کار میکردن. زلزله میامد، بنده خودم در چند زلزله بزرگ معروف گروه امداد داشتم و گروه امداد تشکیل داده بودیم و اونجا کار میکردیم، دیدم چجوری حرکت میکردن، چجوری کار میکردن. و حالا در دوره کنونی شما ملاحظه کنید در یک بخشی از کشور زلزله اتفاق میفته، یک کاری بلای طبیعی به وجود میاد، مردم دچار میشن، با چه سرعتی، باور نکردنی است اما واقعیت داره. در زمینه فرهنگی همینجور، ما یک چرخش 180 درجه‌ای فرهنگی نسبت به قبل از انقلاب و دوران طاغوت در به شکل کلی داریم، جزئیات رو بحث نمی کنیم. با نگاه کلان یه چرخش به تمام معناست که خب البته اگر بهتر کار کنیم، بیشتر بلد باشیم، بیشتر جدیت کنیم، از جزئیات هم آینده پر امید. یکی از واقعیت‌های کشور همینه، آینده پر امید. نسل جوان، این نسل جوان خیلی قیمت داره. من اینجا باز مطلبی رو که پارسال ماه رمضان همینجا گفتم و خب مختصری دنبال شد، نه به صورت کامل، مسئله تهدید نسل برای کشور ما خطره. من به شما عرض بکنم محدود کردن نسل برای کشور ما یه خطر بزرگی است. اون مقداری که تا حالا پیش آمده، ما در منطقه خطر مبالغ زیادی پیش رفتیم، باید برگردیم. می توانستیم این کار رو جلوش رو بگیریم، نگرفتیم. کشور با این وضعی که وجود دارد، اونچه که متخصصین، کارشناسان با نگاه‌های علمی، با دقت علمی بررسی کردن، ما رو به این نتیجه میرسونه که با این روند کنونی کشور دچار مشکل فراوان در آینده خواهد شد، دچار پیری عمومی کشور خواهد شد. تهدید نسل چیز بدی است. البته شنیدم در مجلس طرحی در حال بررسی است، منتها اونطور که برای ما نقل کردن این طرح جواب نمیده. این مقداری که حالا در این طرح دیده شده این جوابگو نیست. مسئولین در علاقمندان و آشنایان با مقتضیات این کار در مجلس بایستی توجه بکنن و درست انجام بدن. و واقعیت هفتم این است که کشور با یک جبهه دشمن معاند مواجهه. این هم یه واقعیتی است. کمتر کشوری رو باز ما سراغ داریم، مثل خیلی از چیزهای دیگه و عرصه‌های دیگر، که ما تکیم در دنیا. در این قسمت هم در دنیا تکیم. نداریم کشوری را که یک جبهه معارض معاندی با این عرض و طول در مقابلش وجود داشته باشه. در مقابل ما هست، جبهه ارتجاع هست، جبهه استکبار هست. برخی از سردمداران کشورهای غربی هستند، برخی از ضعفای مسئولان دولت‌های منطقه‌ای هم هستند. بالاخره یک جبهه‌ای است در مقابل ما. دلایلی هم داره البته اینها، دلایل مشخصی داره، قابل توضیح و قابل تحلیله، که جاش اینجا نیست. لکن واقعیت امر این است که یک چنین جبههی وجود داره. خب ما در مواجهه با این جبهه، با تکیه به اون واقعیت ها، با نگاه به اون هدف های کلی باید تصمیم بگیریم. هر مسئولی در هر بخشی باید بدانه که در یک چنین شرایطی راه آینده چگونه است، باید بتونه تشخیص بده. به نظر ما این واقعیت ها راه آینده رو به ما نشان میده. ابتکاراتی که دولت ها مدیران بخش های مختلف به کار میبرند برای کشور فرصت است و نعمت الهی است، و دهه پیشرفت و عدالت که ما امروز در اون قرار داریم، دهه چهارم انقلاب، میتوانه به معنای واقعی کلمه دهه پیشرفت و عدالت باشه. یعنی این واقعیت هایی که ما مشاهده میکنیم، این واقعیت ها همه به ما این رو املاء میکنند که ما میتوانیم این دهه رو به معنای واقعی کلمه دهه پیشرفت و عدالت قرار بدیم. در پیشرفت به سمت هدف‌های آرمانی باید ساخت درونی قدرت رو استحکام بخشید. اساس کار اینه. ما اگر می‌خواهیم این راه رو ادامه بدیم و به این سمت حرکت کنیم و این هدف‌ها رو دنبال بکنیم و چشم به این آرمان ها بدوزیم و پیش بریم و در مقابل این معارضه ها بتوانیم ایستادگی کنیم و صبر و توکل رو به کار بگیریم، بایستی ساخت قدرت ملی رو در درون کشور تقویت کنیم، استحکام ببخشیم. عناصر این استحکام، برخی عناصر همیشگی است، برخی هم عناصر فصلی است. اونی که جزء عناصر همیشگی است عزم راسخه که عرض کردیم. عزم راسخ، مسئولان کشور باید تصمیمشون رو در مواجهه با مشکلات حفظ کنند، عزم راسخ خودشون رو محفوظ بدارن، دچار تزلزل نشن. به سمت این آرمان ها حرکت کردن این عزم راسخ رو نیاز داره. اینجور نباشه که با مشاهده اخم دشمن، ترشرویی دشمن، حرکت معارضه دشمن با شکلهای مختلفش، تبلیغاتیش، سیاسیش، اقتصادیش و امثال اینها متزلزل بشن. این یک، عزم راسخ، این همیشه لازمه. هم عزم راسخ مسئولین لازم است، هم عزم راسخ مردم لازمه، که البته این دومی، عزم راسخ مردم، الزاماتی هم داره که حالا معلومه الزاماتی. بخواهیم ما عزم راسخ مردم رو حفظ کنیم، یک وظایفی رو، سلسله وظایفی رو باید انجام بدیم. اما اون چی که فصلی است، به نظر من در حال حاضر اون چه اولویت دارد برای کشور، مسئله اقتصاد و مسئله علم است. این دوتا مسئله دارای اولویت هستند. مسئولان کلان کشور، سیاستگزاران کشور، کسانی که اداره امور اساسی رو در کشور به عهده دارن، به این دو نکته باید توجه کنن، به این دو نقطه اصلی برای پیشرفت باید توجه کنن. روی اقتصاد، مسئله اقتصاد کشور باید تکیه بشه، و رو مسئله پیشرفت علمی کشور هم باید تکیه بشه. حالا توجه به اقتصاد خوشبختانه نسبتاً عمومی است، همه توجه دارن. حماسه اقتصادی هم جزو بخش‌های شعار امسال بوده، که امیدواریم همچنانی که حماسه سیاسی انجام گرفت، حماسه اقتصادی هم با همت مسئولین انجام بگیره. البته کار اقتصادی کار کوتاه مدتی نیست، کار یک ماه و دو ماه و یک سال نیست، لکن بایستی شروع بشه و حرکت آغاز بشه. لکن رو مسئله علم من تکیه میکنم. ما در این 10 سال گذشته حرکت علمیمون خیلی خوب بوده، پیشرفت علمی و سرعت پیشرفت بسیار خوب بوده است، اما این سرعت پیشرفت بایستی کند نشه. اگر ما بخواهیم به اون سطح مطلوب برسیم، اگر بخواهیم به خطوط مقدم دانش جهانی برسیم، باید این سرعت پیشرفت رو همچنان حفظ کنیم. دومین نکته هم که در این زمینه وجود دارد این است که ما بحث میشه، حالا این روزا زیاد هم گفته میشه، تعامل با دنیا، که ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم. در تعامل با دنیا باید طرف مقابل را شناخت، اگر نشناسیم پشت پا خواهیم خورد. پرونده خصوم خودمون رو فراموش نکنیم. ممکنه انسان برو نیاره یه وقتی، اشکالی نداره. شما یه وقتی با یه مسئله، با یک شخصی مواجهید، یه کاری رو میخواید انجام بدید، سابقه ای هم از او دارید، مصلحت نمیدونید برو بیارید، اشکالی نداره. اما یادتون نره این سابقه. اگه یادتون رفت پشت پا خواهید خورد، ضربه خواهید خورد. حالا آمریکایی ها میگن ما میخواییم با ایران مذاکره کنیم. خب سالهاست میگن مذاکره بخواییم بکنیم. این فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردن. من گفتم اول سال، من خوشبین نیستم. در مسائل خاص مذاکره رو منع نمی کنم. مثل مسئله خاصی که در قضیه عراق مثلا فرض کنید داشتیم و بعضی از قضایای دیگه، لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی ها هم غیر قابل اعتمادند، هم غیر منطقی اند، صادق نیستند در برخوردشون. این 4 ماهی هم که از اون صحبت ما گذشت همین رو تأیید کرد. موضع‌گیری های مسئولان و دولت مردان آمریکا نشون داد که همین مطلبی که ما گفتیم، که گفتیم خوشبین نیستیم، همین درسته. خود اونها عملا این رو تأیید کردن، یا به یه لحظه انگلیس ها یه جور دیگه، دیگران یه جور دیگه. تعامل با دنیا هیچ ایرادی نداره، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم. منتها در تعامل طرف مقابل رو باید شناخت، شگردهای او رو باید دانست، هدفهای اساسی و کلان رو باید در مد نظر داشت. اینجور نباشه که شما از حرکتتون، خوب ممکنه دشمنی سر راه شما رو بگیره بگه از اینجا نباید برید جلو. سازش با او به این صورت نیستش که شما قبول کنید برگردید. هنر این است که شما کاری کنید که راهتون رو ادامه بدید، او هم مانع کار شما نشه. این هنره. ولی اگر چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود که او بگه شما باید برگردید از این راه، شما بگید خیلی خوب، این که خوب خسارته. توجه به این جهات بایستی وجود داشته باشد. مسئولین، دولت مردان، مسائل منطقه هم البته مسائل مهمی است که بخشی از ذهن ما و اهتمام‌های ما رو به خودش اختصاص میده. دیگه مجالی نیست. برادران و خواهران عزیز، تحمل کردید، گوش کردید، امیدواریم خدای متعال همه شما رو مشغول تفضلات خودش قرار بده. پروردگارا توفیق تضرع به خودت رو در این ماه به ما عنایت کن. ما رو از جهنمی که خودمون برای خودمون بر بیفروزیم نجات بده. پروردگارا ما را به عمل خیر و عمل صالح راهنمایی بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد، ملت ایران، مسئولین کشور، مسئولینی که تا امروز مشغول کار بودند، مسئولینی که فردا مشغول کار خواهند شد، همه رو مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. کسانی که برای کشور، برای این ملت زحمت کشیدن، تلاش کردند، زحمات اونها رو مقبول بفرما. پروردگارا اون کسانی که تصمیم دارن برای این کشور کار کنن، زحمت بکشن، خدمت کنن، اونها رو در این کار موفق بدار. اونها رو به راه راست، راهی که مورد رضای توست، راهنمایی بفرما. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی و خوشنود بفرما. روح مطهر امام بزرگوار، ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.